اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. تعهد تازه کمک بریتانیا برای آموزش دختران افغان، همزمان پیوستن 1,000,000 نفر به کمپین تویتری بگذارید دختران آموزش ببینند.
This is an urgent issue.
این یک موضوع فوری است. ما می‌دانیم که افغانستان یگانه کشور در جهان است که برای دختران اجازه نمی‌دهد که تحصیل خود را تکمیل کنند.
پس از حاکمیت طالبان، یک دختر محروم از آموزش و تحصیل در هرات در مصاحبه میگوید:
دیگه نه آرزوی دارم، نه هدف دارم، نه آینده و پلانی برای آینده.
Last game for their former captain Asghar Afghan.
آخرین لحظات بازی اصغر افغان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان.
اصغر افغان یکی از مدیرای بسیار خوب تیم کرکت بوده و هست.
صادرات اولین معموله جلغوزه به چین. اعتراض ده ها شرکت خصوصی در ارتباط به نپرداختن پولشان.
کسی که فروشگاه داره و سمت فروش و سمت فروش هست که مردم هم اگه عرض کردن و عرض میکنن که پیسه ما رو چرا نمیتین.
و در نیمه دوم برنامه در جستجوی گم شده ها. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. فرستادن 12 پرواز معموله کمکی سازمان صحی جهان به افغانستان، بازداشت پناهجویان افغان در جرمنی و وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن خواهان برگرداندن ایران به مذاکرات هسته‌ای شده. تفصیل اخبار. سازمان صحی جهان WHO میگوید که از 31 ماه آگوست امسال تا کنون این سازمان 229 تن معموله از لوازم صحی را به افغانستان فرستاده است. WHO روز گذشته در حساب تویترش نوشته که این لوازم صحی طی 12 پرواز به افغانستان فرستاده شده. با گفته این سازمان، این نیازمندی های عاجل صحی 2.7 میلیون نفر را مرفوع می سازد. با گفته سازمان صحی جهان، سلسله کمک های لوازم صحی به افغانستان ادامه دارد. پیش از این یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پیش بینی کرده بود که تا پایان سال 2021 میلادی 3.2 میلیون کودک افغان دارای کمتر از 5 سال به سوی تغذی دچار می شوند که تداوی آنها خیلی دشوار خواهد بود. پلیس جرمنی 10 تن از پناهجویان افغان سوار بر یک لاری را در مسیر یکی از شهرهای این کشور دستگیر کرده است. خبرگزاری دی پی آی جرمنی به نقل از پلیس گزارش داده که راننده این لاری با آنها در تماس شده و گفته که در عقب لاری خود صداها را شنیده. راننده لاری از رومانیا بوده است. این پناهجویان افغان با پلیس جرمنی گفتند که از طریق هنگری، سلواک و جمهوری چک خود را به جرمنی رساندند. سهیل شاهین که از سوی حکومت طالبان با عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد نامزد شده میگوید که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد بر اساس قوانین این سازمان حق حکومت طالبان است. او عصر روز گذشته در حساب تویترش نوشت: حکومت طالبان بر همه مرزهای افغانستان کنترل دارد و از حمایت مردم هم برخوردار است. اینکه دو عنصر کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن یک دولت است. طالبان در 20 ماه سپتامبر، یک روز پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوتیرش سرمنشی این سازمان، سهیل شاهین را به عنوان نماینده افغانستان معرفی کرده و خواستار سخنرانی وی در 76 مجمع عمومی این سازمان شدند. اما سازمان ملل متحد تا هنوز به این درخواست طالبان پاسخ نداده. در 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال هیچ کسی به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که امریکا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه برای بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای سال 2015 مصممند. اما او گفته که مشخص نیست که آیا تهران هم خواهان پیوستن مجدد به مذاکرات در این باره است یا نه. بلینکن این را روز گذشته از روم پایتخت ایتالیا در مصاحبه از راه دور با شبکه CNN گفت. او افزود:
President Biden got together here in Rome.
رئیس جمهور جو بایدن با همتایان جرمنی، فرانسوی و بریتانیایی خود در اینجا در روم دور هم جمع شدند و همه ما در مورد برگرداندن ایران به توافق هسته‌ای مصمم هستیم و این همه به خاطر موضوع جدید است که ما در سالهای اخیر در این مورد با هم اختلاف داشتیم، به خصوص زمانی که ایالات متحده از توافق خارج شد.
این اظهارات آقای بلینکن یک روز پس از آن است که امریکا، فرانسه، بریتانیا و جرمنی از ایران خواستند که به منظور جلوگیری از تجدید تنش‌ها و پیامد خطرناک آن پایبندی به توافق هسته‌ای سال 2015 را اثر گیرد. وزیر خارجه ایران روز گذشته گفت که اگر امریکا در مورد پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی جدی است، رئیس جمهور جو بایدن میتواند یک دستور اجرایی در این مورد صادر کند. و حزب تحریک لبیک پاکستان پس از توافق با حکومت به راهپیمایی در روزه خود پایان داد. فعالیت حزب تحریک لبیک در پاکستان منع است. اشتراک کنندگان این راهپیمایی خواهان اخراج سفیر فرانسه و رهایی صدر رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان شده بودند. این راهپیمایی ها به خشونت نیز گرایید. حزب تحریک لبیک به خاطر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی خواستار خروج سفیر فرانسه شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و مفتی منیب الرحمن یک رهبر مذهبی که در گفتگوها سهم داشتند دیروز در نشست خبری در اسلام آباد درباره این کنفرانس خبری جزئیات بیشتر ارائه نکردند. اما منیب الرحمن افزود که نتایج مثبت این توافق و جزئیات بیشتر آن در حدود یک هفته به ملت روشن خواهد شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921, 25 و 31 متر شنیدم میتوانید. من مقیم ناهب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه رادیو آزادی هستم. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا کمک بیش از 68 میلیون دلاری را به افغانستان وعده داد. این کمک در دومین روز نشست گروه G20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. آقای جانسون از رهبران G20 خواست تا برای حمایت از آموزش دختران در سراسر جهان به ویژه افغانستان اقدامات بیشتری را انجام دهد. فرشته نگاه در گزارش جزئیات دارد.
در اعلامیه رسمی که از سوی حکومت بریتانیا شام دیروز به نشر رسید، گفته شده که کمک 68 میلیون دلاری این کشور که از سوی صدر اعظم بوریس جانسون در نشست دیروز گروه G20 اعلام شد، برای 2.5 میلیون نفر در افغانستان که بیشترشان زنان و دخترانند، خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده که این کمک ها از جمع بسته کمک های بیش از 391 میلیون دلاری است که دولت بریتانیا در ماه سپتامبر برای کمک به افغانستان اعلام کرد. بریتانیا میگوید که این کمک ها از طریق نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و کمیته صلیب سرخ به افغان های نیازمند سپرده خواهد شد. در اعلامیه دولت بریتانیا به نقل از بوریس جانسون صدر اعظم این کشور آمده که در نشست دیروز گروه G20 گفته است که همه رهبران جهان مسئولیت دارند که از مردم افغانستان که تحت رژیم طالبان بیشتر در معرض خطرند، به ویژه زنان و دختران، محافظت کنند. او افزود که اعلام کمک بیش از 68 میلیون دلاری از سوی بریتانیا محافظت فوری از آسیب پذیری افراد را فراهم می کند، اما به گفته آقای جانسون جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان و حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته در آن کشور به یک تلاش واقعاً جهانی نیاز دارد. نشست دو روزه رهبران گروه جی 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان روز گذشته در روم پایتخت ایتالیا خاتمه یافت. بحث در مورد رسیدگی به تغییر اقلیم و چگونگی وضعیت اقتصادی در جریان شیوع همگیری ویروس کرونا در صدر اجنده نشست قرار داشت. اما بوریس جانسن سرعظم بریتانیا در حال از سران 20 قدرت اقتصادی جهان خواسته که برای حمایت از تحصیل دختران در سراسر جهان به ویژه تحصیل دختران در افغانستان اقدامات بیشتر انجام دهند که امروز 45مین روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در بیشترین ولایت افغانستان اجازه رفتن به مکتب را از سوی حکومت طالبان دریافت نکردند. در این حال ملاله یوسفزای مدافع حقوق زن و برنده جایزه سول نوبل که کمپاین تویتری حمایت از آموزش دختران را امرا با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان و زرقا یفتلی فعال حقوق زن برای انداخته میگوید که 1 میلیون نفر در این کمپاین با آنها پیوستند. این کمپاین تحت نام بگذارید دختران افغان آموزش ببینند راه اندازی شده. ملاله یوسفزای در یک پیام تصویری که در حساب تویترش نشر کرده از سران گروه جی 20 خواستار اقدامات بیشتر در پیوند به ادامه تحصیل دختران در افغانستان شده است.
This is an urgent issue.
او میگوید این یک موضوع فوری است. ما میدانیم که افغانستان یگانه کشور در جهان است که برای دختران اجازه نمیدهد که تحصیل خود را تکمیل کنند. باید در این پیوند کار کرد و زمین رو باید از سران گروه جی 20 خواسته شود که اقدامات فوری را روی دست بگیرند. بیشتر کشورهای گروه جی 20 در دو دهه اخیر حضور پررنگ در افغانستان داشتند. اکنون این کشورها 20 سال بعد در مورد وضعیت جاری اقتصادی و اجتماعی در این کشور ابراز نگرانی میکنند. 2.5 ماه از روی کار آمدن طالبان به قدرت گذشته، اما هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناخته شدن این حکومت را وابسته به عملکردشان به ویژه تامین حقوق دختران و زنان خواندند.
ما شنیدید که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا از رهبران جی 20 خواست تا برای حمایت از آموزش دختران در سراسر جهان به ویژه افغانستان اقدامات بیشتری را انجام دهند. امروز 45 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در ولایت های مختلف افغانستان به مکتب نمی روند. طالبان تا کنون به دختران اجازه داده است که در ولایات قندوز، بلخ، سمنگان، جوزجان به مکاتبشان بروند. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آموزش صحبت کرده است. به این سلسله همکارم با شکیلا احمدی شاگرد مکتب و باشنده ولایت هرات صحبت نموده و بیشتر از او می شنوید.
از وقت خبر شدم افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، احساس کردم که تمام آرزوها و اهداف و آینده به دست طالبان سقوط کرده و من دیگه نه آرزوی دارم، نه هدفی دارم و نه آینده و پلانی برای آینده. و وقتی که ما شاهد از این بودیم که دوباره افغانستان به دست طالبان افتاد، تمام خاطراتی که از بزرگترهای خود در مورد 5 سال حکومت قبلی طالبان شنیده بودیم، اونا همی که در ذهن ما تداعی شد و ما دوباره حس کردیم که ما هم برمیگردیم با تمام تلاش هایی که کرده بودیم، با تمام اهداف و پلان هایی که داشتیم، ما پس برمیگردیم به 26 سال قبل و میشیم همانند زنانی که در 26 سال قبل نه حق تحصیل، نه حق زندگی، در بعضی موارد نه حق زندگی و نه حق بیرون رفتن از خانه را داشتن. و ما با وجود تلاش های زیادی که کردیم، در وقت گذاشتیم، درس خواندیم، زحمت کشیدیم و مشکلات زیادی در راه بخاطر درس خواندن خود تحمل کردیم، ما فکر کردیم که مشکلات، همه این تحمل مشکلات و رنج و درد و اینا، همگی اینا پس از بین میره و ما دوباره میشیم همون دختران و زنانی که در 26 سال آرزوی داشتن، نه هدفی داشتن و نه هم پلان و برنامه‌ای برای آینده خود داشتن و فقط اونا زندگی از اونا مختص شده بود به چهار دیواری خانه و فکر میکردن که همین خانه هست که اینا باید در اون زندگی کنن و دیگه نه حق آزادان بیرون رفتن دارن، نه حق کار و تحصیل و دیگر فعالیت ها رو دارن. و این نگرانی بسیار بزرگ تمام دختران افغانستان همین حالی هم هست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
افغانستان نامیبیا را با تفاوت 62 دوش برد. برخی از رسانه ها به شمول گلف نیوز در مورد پیروزی تیم کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی 20 اوره نوشتند. در بازی دیروز در ابوظبی افغانستان برای نامیبیا 161 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان قبلا اسکاتلند را شکست داده اما از پاکستان شکست خورده. گلف نیوز نوشته که امتیاز دوش افغانستان زیاد است و افزوده که تیم افغانستان در حال صعود برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی است. رهبر عزلت گزیده طالبان در اقدام نادر در انظار عمومی ظاهر شده. عنوان مطلب است که در روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد افغانستان چاپ شده. در ادامه آمده که ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به روز شنبه در دارالعلوم حکیمیه در شهر قندهار ظاهر شد و به طور مختصر سخنرانی کرد. آخونزاده از زمانی که در سال 2016 به رئیس رهبر طالبان تعیین شده بود در محضر عام ظاهر نشده بود. قبلا شایعات در مورد مرگ آخوندزاده نشر شد اما گاردین گفته که رویداد روز شنبه با شایعات قبلی تناقض دارد. از مراسم سخنرانی رهبر طالبان در قندهار ویدیو یا عکس منتشر نشده و تنها نوار 10 دقیقه‌ای صوتی از او بیرون داده شده. پس از کشته شدن ملا اختر منصور در حمله تیاره بسرنشین آمریکایی آخوندزاده به عنوان جانشین او تعیین شد. گاردین گفته که پس از آن ایمن الزواهری رهبر القاعده ضمن حمایت از آخوندزاده او را امیر المؤمنین خواند و ازش ستایش کرد. در مطلب آمده که آخوندزاده در پیام در 7 ماه سپتامبر موقعی که حکومت طالبان اعلام شد خواستار برپایی شریعت اسلامی در افغانستان شده بود. روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس نوشته که آخرین کسانی که از افغانستان به پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان منتقل شده بودند آنجا را ترک کردند. در مطلب آمده که مقام‌های آمریکایی در مورد اینکه چه تعداد از افراد به روز شنبه پایگاه را ترک کردند چیزی نگفتند، اما نویسنده گفته که 2 هفته قبل نزدیک 160 نفر آنجا بودند. نیروی هوایی ایالات متحده عکس‌هایی از آخرین پرواز از پایگاه هوایی رامشتاین را نشر کرده. در عکس‌ها دیده می شود که افغان ها تنها 1 یا 2 جامدان کوچک دارند و در حالی که باران می بارد سوار طیاره می شوند. در مطلب آمده که از 20 آگست نزدیک 35,000 افغان از طریق پایگاه رامشتاین سفر کرده و بسیاریشان برای آغاز زندگی جدید به امریکا رفتند.
تیم کرکت افغانستان در بازی دیروز یکشنبه تیم کرکت نامیبیا را با تفاوت 62 امتیاز شکست داد. اصغر افغان بازیکن سابقه‌دار تیم ملی کرکت افغانستان گفته که این بازی آخر او خواهد بود. استعفای اصغر افغان واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. بیشتر در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
گلبدین نایب یکی از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان، اصغر افغان کپیتان پیشین این تیم را روز گذشته در استادیوم کرکت ابودبی به شانه های خود بلند کرد و با همراهی دیگر بازیکنان این تیم از خدمات اصغر افغان قدردانی کرد. این آخرین لحظات حضور اصغر افغان به عنوان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در میدان بین المللی بود، زیرا استعفای خود را اعلام کرد. اصغر افغان با چشمان پر از اشک از هواداران تیم ملی کرکت افغانستان خواست که بازیکنان افغان را حمایت کنند. او در کنفرانس خبری دلیل استعفای خود را هموار کردن راه برای جوانان دیگر خواند و گفت:
دیر زیاد و مینوال و مرگر و نواوی در پر دیر شاکینگ نیوز.
برای اکثر علاقمندان و دوستان من خبر تقاعد یا استعفای من خبر تکان دهنده بود، چرا که من پیش از این با هیچ کسی در این مورد بحث نکرده بودم. علاقمندان من متاثر هستند که چرا من این تصمیم را گرفتم، اما بعضی وقتها ضرورت است که باید قربانی بدهیم برای آینده کشور تا زمینه برای جوانان مهیا شود. به همین اساس من هم استعفا دادم تا زمینه اشتراک بعضی از جوانان در جام جهانی را فراهم سازم تا بتوانند این فشار در جام جهانی را تجربه کنند، چرا که جوانان آینده وطن ما هستند.
مسابقه دیروز میان تیم ملی کرکت افغانستان با نامبیا که
در آن افغانستان با تفاوت 62 دوش برنده شد. آخرین بازی برای ازغرفخان بود که در او توانست در بدل 23 توپ 31 دوش را انجام دهد. ازغرفخان که نزدیک به 34 سال دارد، در 2010 میلادی نخستین بازی بین المللی 20 آوره خود را انجام داد و در بازی های یک روزه یا 50 آوره از 2009 میلادی در کنار بازیکنان افغانستان قرار دارد. اعلام استعفا سوی ازغرفخان نه تنها در داخل افغانستان بلکه در سطح بین المللی در میان دوزداران کرکت، مقام ها و سیاستمداران افغان مطرح شده و واکنش های را در پی داشته. ازغرفخان به خاطر کارکرد خوب خود در تیم ملی کرکت افغانستان بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. راشد خان ستاره معروف کرکت در حساب تویترش نوشته که استعفای ازغرفخان برایش بسیار دشوار تمام شد، زیرا ازغر رهنمای او و جوانان دیگر بود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در تویترش ازغرفخان را مورد ستایش قرار داده و گفته که خانی ازغرفخان آباد که برای دو دهه برای کرکت افغانستان خدمت کرد. شورای بین المللی کرکت هم مقاله مفصل را در مورد کارکردهای ازغرفخان نشر کرده و کرک انفو، یک صفحه اینترنتی مشهور در مورد کرکت که نزدیک به 18 میلیون فالوور دارد، تصاویر از خدافیزی از ازغرفخان با تیم ملی کرکت افغانستان را نشر کرده است. اگرچه ظاهراً استعفای ازغرفخان باعث ناراحتی هوادارانش شده، اما پیش از این و دلیل عدم توجه دقیق در مورد ساختار تیم ملی کرکت و جلوگیری از پیشرفت برخی بازیکنان، او مورد انتقاد شدید هم قرار گرفته بود. اما ازغرفخان در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش تاکید کرد که همواره برای موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان تلاش کرده و گفت که باور دارد که ورزش به ویژه کرکت افغانها را به هم نزدیک تر می کند.
طوری که شما می بینین بازی امروز بود یا هر جایی که بازی افغانستان باشد، تمامی افغانها در سراسر جهان یک دست و متحد می مانند. پس تلاش ما هم همین بوده که بازی‌ها را ببریم و لبخند بر چهره وطنداران خود بیاوریم.
ازغرفخان در بازی‌های یک روزه خود نزدیک به 2500 دوش را انجام داده و در بازی‌های بین المللی 20 آوره بیش از 1300 دوش را انجام داده و در بازی‌های تست 440 دوش را از آن خود کرده است.
شما شنیدید که کنارگیری از ازغرفخان بازیکن تیم ملی کرکت با پیام‌ها و واکنش‌های زیاد روبرو شده است. شهزاده مسعود رئیس سابق کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در زمان کاپیتانی ازغر تیم کرکت افغانستان بازی‌های بی‌شمار را برنده شده. همکارم صفی الله استانگزی با شهزاده مسعود که سال‌ها ازغر افغان را از نزدیک میشناسد صحبت کرده که یک جا میشنویم.
ازغر افغان 2004 ما کاتازینیا شناخت پیدا کردم و با تیم ملی دنیا را پیدا کردم و در وقت زمانی که من مسئول اداره کرکت بورد بودم، آقای ازغر بسیار دستاوردهای خوب داشته. بعد از چند سالی که کپتان تیم شده، در دوران کپتانی از یا ما دستاوردهای خیلی زیادی داشتیم و ما باور و یقین داشتم که ازغر افغان یکی از مدیرای بسیار خوب تیم کرکت بوده و هست. خوب است که برای نسل آینده این یا موقع بتن که دیگر جوان ها بیاید جایگاه زیر بگیرند.
پس از باخت در مقابل پاکستان، آقای ازغرفخانی استعفا را پیش کرده. فکر میکنین یک کم تحت تأثیر نظریات مردم و علاقمندان کرکت نیامدن؟
بدون شک بازی را کشور پاکستان داشتن. متاسفانه و تر توقعی که از دو برادر مردم افغانستان، خصوصا کسایی که کرکت علاقمندی داره، او توقعی را که داشته او توقع را برآورده نساخته. از او جهت بود که نیاب زیاد از طریق رسانه ها زیر انتقاد آمده.
حال در مورد این صحبت میکنیم که ازغرفخان در اداره و مدیریت که داشتن بیشتر از 40 مسابقه را تانستن ببرن در کپتنسی خود و این یک ریکارد از بنامه از اینا. فکر میکنین دیگه بازیکنان بتانن جای اینا را پر بکنن یا چطور؟
خب من فکر نمیکنم، چرا که من تجربه زیاد دارم به این سر. من تمام کپتان ها از نزدیک میشناسم. او دستاورده را که ازغرفخان داشته در طول یک و نیم دهه چیز کم دوده ها، فکر نمیکنم که کپتان دیگه بی رقم دستاورده داشته باشه، لیکن امید میکنم که کوشش کنن، زحمت بکشن، خصوصا که آره محمد نبی کپتان بی ساوره است، کوشش بکنن که خوب کفتانی بکنن و امیدم از پیشان میره و ما امیدوار هستیم که در آینده نسل جوان ما خوبتر از این قدم درخشش بکنن.
چه توصیه دارین بر افغانها به خصوص چرا که منطقه جنوب آسیا یکی از مناطقی است که طرفدارای کرکت بسیار واکنش‌های زیاد را نشان میتن در برد و باخت و حتی در پاکستان مثلا دیده میشه که تلویزیون‌ها شکسته میشه، میکار در افغانستان هم شاید صورت گرفته باشه، در هند هم به میشکل و حتی جنازه غایبانه جور میکنن در واکنش به باخت‌ها. فکر میکنین این برخوردها در دیگه کشورها هم هستن به خصوص کشورهای اروپایی مثل انگلستان و دیگه کشورها؟
نه خیر، او کشورهایی که بازی کرکت داشت میشه خصوصا کشورهای اروپایی یا استرالیا یا نیوزیلند، اونا به بسیار افسرمندی به بازی کرکت میکنند. اما متاسفانه در جنوب آسیا هر کشور را که شما میبینین از بازیکنهای خود توقعات بسیار زیاد دارد، اما این یک چیز طبیعی است که باخت و برد در هر بازی ورزش میباشه.
شهزاده مسعود رئیس پیشین کرکت بورد افغانستان بود که درباره کنارگیری اصغر افغان از بازی‌های کرکت سخن می‌گفت.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
ساعت 9:26 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. ده‌ها شرکت ساختمانی خصوصی شکایت می‌کنند که حکومت پیشین میلیون‌ها افغانی پول پروژه‌های تطبیقی آنها را نپرداخته است. آنان دیروز یکشنبه در یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفتند که برای ساخت و پاسسازی جاده‌ها، مکتب‌ها، مساجد و پول‌ها با وزارت شهرسازی قرارداد بسته بودند و اکنون پول آنها پرداخته نشده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
ده‌ها شرکت قراردادی حکومت پیشین در اعتراض به آنچه که آنان عدم پرداخت پول‌هایشان از سوی حکومت پیشین عنوان می‌کنند، دست به اعتراض زدند. آنان می‌گویند که برزش ده‌ها میلیون افغانی با حکومت پیشین قرارداد امضا کرده بودند، اما اکنون هیچ مرجع پاسخگو نیست و آنان در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. حمید رحمان مایار مسئول یکی از شرکت‌های ساختمانی بر رادیو آزادی گفت:
در حدود 150 شرکت برسه، شرکت‌های که پروژه ساختمانی، مکتب، کلینیک، مسجد، سرک اینا را کار کردن، پیسای اینا در اونجا مانده که بسیار پیسای گزاف است. هر شرکت میلیون ها افغانی پیسشون اونجا مانده که از هر شرکت 20 میلیون 30 میلیون که تقریبا 46 پروژه است، کو 46 پروژه پولش مانده.
مسئولان این شرکت ها میگویند پیش از سقوط حکومت پیشین بخش از این قراردادها عملی شده بود و کار بخش دیگرشان در حال عملی شدن بود. قرارداد برخی از این پروژه ها هم امضا شده و کارشان آغاز نشده بود. نورالله مسئول شرکت ساختمانی بومیکا از جامعه جهانی می‌خواهد که پول‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند تا آنان پول‌های پروژه‌هایی را که تطبیق کردند به دست آورند.
همراه وزارت شهرسازی قرارداد داشته به یک مسجد است و کلینیک و همین چیزا در ولایت‌های بسیار دور و ناامن بود. در وقت ما به دولت اعتبار کردیم، شاید دولت باشه که پیسې ما را بده. انجینرای ما به حد رسیده که امروز سرکاششتن می و فروشی و کله فروشی می‌کنند. پیسې ماششان نیست، چوب ندارن، سنگ زغال ندارن، زمستان آمد، فامیلاشون گشنه است و همه مردم اینه تو بجنجال است. و از یک طرف دیگه کسی که فروشگاه داره و سیخ فروش و سمت فروش است، این مردم هم اگه عرض کردن و عرض میکنن که پیسه ما رو چرا نمیتین، که پیسه ما رو چاجلتر به دست ما بیاد، چون این پیسه تا حق ما است و حق انجینر و حق کارگر و دکاندار و کسبکار است.
در کنار این، شمار از انجینران که با این شرکت های خصوصی کار کردند میگویند که به دلیل عدم پرداخت حقوقشان و نبود کار در جاده ها دست فروشی می کنند. شفیق لا یک تن از این انجینیران:
تا ترای کانتری شرکت انجینری ما دمو پروژه در مشکلات دید.
پولهای ما برای حکومت اشرف غنی مانده است. از یونما میخواهم صدای ما را بشنود و به دیگران برساند. شرکت ها با مشکلات فراوان روبرو است. ما احتیاج هستیم، نیاز داریم. کار کردیم، وطن ما را آباد کردیم. طفله های ما نان و آب میخواهند.
دنیا خلق تایور شوی چه دادمو مشکل در سخت مشکلات سگیریو.
شرکت های خصوصی معترض میگویند این پروژه ها از سوی